بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از صفاتی که برای بندگان صالح و عباد مؤمن خدا بسیار ضروری هست و در مسیر عبودیت و بندگی از صفات برجسته یک مؤمن هست، عفت و حیا هست. صفتی که در روایات چیزای عجیبی راجبش گفته شده. در جلد 15 وسائل الشیعه از امام صادق علیه السلام داره که انما شیعه تو جعفر من عف و بطنه و فرجه. شیعه جعفری اون کسی هستش که عفیف باشه، هم عفت شکم داشته باشه، هر چیزی رو، هر غذایی رو نخوره و ازش استفاده نکنه، و هم عفت دامن داشته باشه، پاک دامن باشه. در یه روایت فوق‌العاده‌ای از امیرالمومنین، من تقاضا میکنم این روایت رو خیلی توجه بکنید، تو حکمت‌های نهج البلاغه است. تو نهج البلاغه است، خیلی روایت عجیبه. حضرت فرمود مل مجاهد و شهید فی سبیل الله به اعظم اجرن ممن قدر فعفه. اجر مجاهدی که در راه خدا به شهادت رسیده بالاتر از اون کسی که قدرت بر هرزگی داره، قدرت داره بر این که شهوترانی بکنه، قدرت داره بر این که به هر حال آلودگی هایی رو به وجود بیاره، اما در این حال عفیفانه خودش رو حفظ میکنه. اجر شهید بالاتر از این نیست، یعنی این اجرش کمتر از شهید نیست. اجر کسی که خودش رو در عین اینکه قدرت داره میتونه هرزگی بکنه ولی حفظ میکنه، کمتر از اجر شهید نیست. این تعبیر امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه است. عفت و حیا از زیباترین صفات یک مؤمن، چه مرد مؤمن چه زن مؤمن، هیچ فرقی نمیکنه، برای هر دو ضروری و واجب هستش. عفت این هستش که نه فقط در بیرون، در جمع که همه میبیننت، اونجا آدم هرزگی نکنه، اونجا آدم حتاکی و پررویی و پرده دری نکنه، نه فقط در جمع، که در خلوت هم اونجا هم حرمت ها را حفظ بکنه، که حتی در خلوت ترین خلوت ها، که حالا این انشاءالله عرض خواهم کرد مال درجات بالای عفت، حتی در خلوت ترین خلوت ها، یعنی تو ذهنت، اینجا که دیگه کسی نیست، تو دلت، اونجا هم افکار شیطانی و شهوانی رو نپرورونی، که البته عرض خواهم کرد این مال درجات بالای عفته، که آدم درجه درجه بهش میرسه. انسان به یه همچین خصوصیتی به هر حال حائز بشه، همچین خصوصیتی رو دارا بشه، که انسان حتی در خلوتهای خودش هم پررویی و هرزگی و حتاکی و پرده‌دری نداشته باشه. این صفت هم برای زن مؤمن هم مرد مؤمن هر دو نیازه، اما به خصوص برای خواهرای بزرگوار، برای خانم ها ضروری تره. لذا امام زمان علیه السلام تو دعا، اون دعای معروفی که اللهم ارزقنی توفیق الطاعه و بعد المعصیه و عرفان الحرمه، که خیلی دعای زیبایی است، امام زمان علیه السلام تو این دعا یکی از فرازاش اینه و علن نساء بالحیاء والعفه، خدای به زنان ما عفت و حیا بده. با اینکه هم مرد احتیاج به عفت و حیا داره هم زن، این صفت مشترکه، اما چرا حضرت ولیعصر علیه السلام تو این دعا فقط برای زنان این دعا رو خواسته، این صفت رو خواسته و علن نساء بالحیاء والعفه؟ شاید به این جهت که زن مهمترین سرمایه هاش در گروه حفظ عفتشه، که اگر عفت رو از دست بده، اون سرمایه اصلی خودش رو از دست بده، هم خودش سقوط میکنه هم مرد رو به سقوط میکشه، هم خودش سقوط میکنه هم مرد رو تو جامعه به سقوط میکشه. از این جهت برای زنان این صفت عفت و حیا ضروری تر هستش. حیا درجاتی داره. اولین درجه، اولین پله عفت و حیا اینی که آدم همین اعضا و جوارح ظاهریش عفیف باشه، چشمش، گوشش، زبانش، دستش، پاش، شکمش، دامنش، فرجش، دامنش، این هفت عضو که به تعداد درهای جهنم هر کدوم میتونه انسان رو وارد جهنم بکنه، اینها عفیف باشه، هرز و رها و ول نباشه این اعضا و جوارح. این اولین درجه عفته که آدم سعی بکنه اینها رو از هرزگی حفظ بکنه. همین ورود خروجی های روح، اصلا ورود خروجی های روح ما همین است دیگه، با چشم چیزهای وارد روحمون میشه، با گوش چیزهای وارد روحمون میشه، اینا ورودی هاست، که اگر اینها هرز باشه، اینکه 5 دقیقه تو نماز حضور قلب نمیتونیم داشته باشیم و زورمون نمیرسه دل خودمون رو حفظ کنیم و دلمون شلوغه، چه بسا به خاطر این هستش که بیرون نماز این ورودی خروجی ها رو کنترل نکردیم. کسی که میخواد تو نماز حضور قلب داشته باشه، دلش خلوت باشه، باید بیرون نماز تو زندگی معمولیش اونجا سعی بکنه ورودی خروجی ها، این در و پنجره ها رو محکم ببنده، هر چیزی وارد نشه. لذا شما اگه میخواید امتحان کنید، ببینید 5 دقیقه اصلا نمازم نه، توی وقتی توی اتاقی بنشینید، حتی اگه میخواید مثلا چراغم خاموش بکنید که چشمتون به بیرونم نیفته، میخواید مثلا یه جایی رو متمرکز بشید، تمرکز پیدا کنید توی چیز. یه مرتبه میرید تو دلتون و تو ذهنتون افکار مختلف میاد، مثل 100 تا طلبکار که میریزن رو سر آدم، میکشن آدم این ور اون ور. یه مرتبه این افکار هجوم میاره با آدم، میکشن این ور اون ور. این افکار رو اگه ردیابی کنید، ببینید همون خاطراتی است که چشمتون دیده، گوشتون شنیده، هموناست، هموناست که وارد شده، همونا آدمو میکشه این ور اون ور و دل رو شلوغ میکنه. و خلوت دل رو که یکی از لوازم این هستش که انسانی بخواد با خدا راضی و نیاز داشته باشه و لذت و شیرینی مناجات با خدا رو بفهمه، باید خلوت دل داشته باشه. این خلوت دل رو از آدم میگیره، دل رو شلوغ میکنه، به تعبیر مولوی لگد کوب میکنه از خیالات. یک کسی خدمت آیت الله عراقی رسید، رضوان خدا بر این مرجع بزرگوار تقلید، آیا عراقی واقعا یه تیکه نور بود، یه تیکه نور، یک قرن بندگی. اصلا کسی پیشش میشست واقعا اینچه احساس کوچیکی میکرد در مقابل کسی که یک قرن بندگی کرد. سنشون خیلی بالا بود دیگه، از که 100 سالشون بود. ایشون هر کی پیشش میرسید میگو آقا یه چیزی به من بگو، یه نصیحتی بکن به تناسب شغل این طرف. مثلا میپرسید شغل چیه، یا مثلا میپرسید که مال کدوم شهری، به تناسب شهرش، شغلش، بالاخره به تناسب اسمش، به تناسب یه چیزی بهش میگفت قابل استفاده. یه کسی خدمت آقای عراقی رسید گفت آقا یه نصیحتی من رو بکن. آقای عراقی فرمودن که آقا جان شغل شما چی هست؟ گفت من نجار هستم، در و پنجره درست میکنم. آقای عراقی فرمود یه در و پنجره هم برای روحت درست کن. در و پنجره روح آدم همین ورود خروجی هست، همینا رو محکمش بکن آدم، همینا رو آدم محکم بکن. البته همین هم کار سختیه ها، همین کار ساده ای نیست. اونایی که یه مقدار با خودشون زحمت کشیدن و کار کردن میدونن همین کار ساده، همین پله اول عفت کار ساده ای نیست، کار سختی است. ولی خب همینه دیگه، بهشت رفتن سختی داره، جهنم رفتنه که سختی نداره. جهنم رفتن هیچ سختی نداره، همینجا آدم لیز بخوره بره تو جهنم اصلا سختی نداره. ول بودن سختی داره، ول بودن، هرز بودن سختی داره. زبون هر چی دلت بخواد بگو، گوش هر چی دلت بخواد بشنو، چشم هر چی دلت بخواد ببین، شکم هر چی دلت بخواد راهی شکم بود. این که سختی نداره، رها بودن و ول بودن و هرز بودن که سختی نداره، آدم لیز بخوره بره تو جهنم. بهشت رفتنه که ترمز میخواد، و ترمز گرفتن در مقابل بعضی از هواهای نفس، لذت‌های نفسانی، گناهان، به خصوص گناهانی که بعضی‌ها لذتش هم زیاده، آدم بخواد جلوشو بگیره، این سخته، این سخته. یا عالمی بود ایشون میگفتش که اگه خدا میگفت گناهان بعضیاش خیلی مزه داره، البته حالا شوخی میکرد، ولی خب واقعیت است دیگه، بالاخره بعضی از گناهان کیف نفسانی و شهوانی داره دی. میگفت اگر خدا به من اجازه میداد تو بین گناهان یه گناه بر تو مباهه میتونی انجام بدی، ایشون میگفت من غیبت رو انتخاب میکنم، خیلی لذت داره. حالا برای جوون شاید خیلی کیفش نه، ولی آدم یه وقت سنش که میگذره تو خونه، حاجا مثلا اون تو خونه هم نشستیم با خانواده، اونجا غیبت نکنیم، نه غیبت نکنیم، خیلی سخت میشه، حرف کم میاریم، حرف کم میاریم. میگفت اگه خدا به من اجازه بده که یکی از گناهان و مباهه میتونی انجام بدی، من غیبت رو انتخاب میکنم، خیلی شیرینی داره. خب ببینید جلوی این شیرینی های نفسانی وایسادن سخته، سخت هست، ولی خب همینه دیگه. اون ریاضتی که شنیدید اولیاء خدا کشیدن همینا بوده، اون جوکی بازی ها و ریاضت های من در آوردی مال اهل بیت نیست. ریاضت هایی که اهل بیت فرمودن همینه که ترمز بگیره آدم جلوی هوای نفس و سرکشی های نفس رو بگیره، که امیرالمومنین علیه السلام میگه منم خودم رو ریاضت میدم، انما هی نفسی عروضها بالتقوا، منم نفس خودم رو ریاضت میدم. تو سفینة البحار مرحوم محدث قمی نقل کرده، این رو این بزرگوار این حدیث رو نقل کرده، امیرالمومنین یه موقعی یه مدتی خیلی میل پیدا کردن به جیگر کباب شده، به این غذا، یه جیگر کباب شده بخورن. مدتی گذشت اصلا ابرازم نمیکرد. یه مرتبه به امام مجتبی علیه السلام گفت که آقا من مثلا بعدم نمیاد اگر یه جیگر کباب شده بخورم. اتفاقا اون روز روزه بود. حضرت امام مجتبی علیه السلام برای افطار یه جیگری کباب شده تهیه کردن برای افطار امیرالمومنین علیه السلام. به محض اینکه حضرت نمازشون رو خوندن و خواستن به هر حال میل بکنن اون جیگر کباب شده رو در زدن، این که سر افطارگاه مقدس همون سر به زنگاف برام میرسن که تو قرآن هم نمونهش رو خوندید که سه شبانه روز روزه گرفتن اهل بیت، اون روز اول اسیری مسکینی، روز دوم روز سوم یتیمی، و هر سه شبانه روز غذای افطاری خودشون رو به اون یتیم و مسکین و اسیر دادن. اینا امتحانهای خداست دیگه، که سر به زنگا کسانی رو میفرسته، مامورای الهی هستن که امتحان بگیره که نشون داده بشه به مردم که اینا از لقمه خودشون هم میگذرن به دیگران میدن. سر به زنگا موقع افطار که شد یکی اومد، یه سائل و محتاجی اومد که من گرسنه هستم، اگر میشه غذایی دارید به من بدید. امیرالمومنین علیه السلام فرمود حسن جان تمام این غذا رو برد بهش بده. امام حسن مجتبی فرمود آه خودتون هم بفرمایید، حالا یه چیزی خودتون بفرمایید. فرمود حسن جان همش رو ببر، مبادا روز قیامت تو نامه عمل ما نوشته باشه اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا و استمتعتم بها، شما همه چیزای خوبو تو دنیا خودتون مصرف کردید، چیزی نفرستید اونور، چیزی نفرستید اونور، همه چیزای خوبو خودتون مصرف کردید، مبادا ما جزو اون کسان باشیم. فردا همشو ببر به او بده. و واقعا هم همینه دیگه، اون چیزی که آدم در راه خدا میده براش میمونه، ولی بقیهش که میره. امیرالمومنین فرمود همشو بده. اونا هم ریاضت میکشن. داره که امیرالمومنین یه مرتبه توی کوچه ای داشت رد میشد از کنار یه قصابی، قصاب تازه گوشت آورده بود، یه لحظه حضرت یه نگاهی کرد به این گوشتا و رد شد. قصاب متوجه شد که از امیر یه لحظه ایستاد، اومد بیرون گفت آقا بفرمایید گوشت، گوشت تازه آوردم. از امیر علیه السلام فرمود نه من الان پول تو جیبم نیست. گفت آقا بفرمایید که پول میخواد، بیا ببری حالا بعدن پولشو بیاری، حالا بیاد ببرید گوشت و بعدن پولشو بیاری. امیرالمومنین علیه السلام فرمود که چرا تو تا فردا منتظر پولت باشی، من به شکمم میگم تا فردا منتظر گوشت باش، چرا خودم اون مدیون بکنم به خاطر یه شکم، چون نتونم بدم تا فردا پولتو، من به شکمم میگم منتظر گوشت باش، چرا تو تا فردا منتظر پولت باشی. البته اینا برای امیرالمومنین چیزی نیست، اون کسانی که خاک پای امیرالمومنین هستن این کارا ازشون برمیاد، رعایت میکنن. مرحوم آقای عاشق غلامرضا یزدی، من اسم ایشون رو بردم گهگاهی، از اولیاء خدا، از خوبان بود، خیلی سال هم نمیگذره تو یزد ایشون بودن که قبرشون الان تو یزد واقعا محل حاجته. آدم بسیار با عظمتی بود این بزرگوار. به خاطره ایشون خودش نقل میکرد به یکی از دوستانش، به هر حال من با یه واسطه دارم خدمتتون عرض میکنم، ایشون میگه من خیلی علاقه داشتم به باقلوایی است، میگه از بچگی خیلی علاقه داشتم، خورده بودم این باقلوا رو، خیلی علاقه به باقلوا داشتم، این شیرینی خاصی. میگه از اون موقعی که عقلم میرسید دیگه پول نمیدادم برای خرید باقلوا، میگفتم اینا ضروریات زندگی نیست، بی خودی آدم پول رو خرج چی بکنه، چیزی نیستش که. میگه پول رو میدادم برای جاهای دیگه، برای کمک به کسانی که احتیاج دارن، برای باقلوا چیز نمیدم. مدت ها بود نخورده بودم، یه مرتبه یه جعبه باقلوایی به عنوان هدیه آوردن منزل ما، آوردن منزل ما به عنوان هدیه. گفتم خب حالا خوبه، الان بالاخره یه شکمی از عزا در میاریم بعد از این مدت که نخوردیم. میگه همین که رفتم بخورم دیدم در بزنن، بازم از همون مامورای الهی اومد، رفتم دیدم یه پیرزنیست. مرحوم آقای عاشق غلامرضا واقعا دست خیری داشت، واقعا دست خیری داشت، یعنی به محض اینکه چیزی گیرش می اومد به اون مقدار ضرورتی که خودش و خانواده نیاز داشت رو برمی داشتش، بقیهش رو این ور اون ور میداد. گفت پیرزنی بود، گفت آقا اگه چیزی خونتون دارید به من بدید، برنجی مثلا فرض کنید، غذایی، پولی، چیزی اگه از هر من احتیاج دارم. گفتم مادرم من چیزی خونه الان ندارم، فقط یه جعبه باقلوا هست به دردت بخوره. گفت خدا پدرتو بیامرزه، حالا همونم بیا. خوبه آیا هاشو قلم بزن، این جعبه باقلوا رو داد به اون پیرزن، برگشت یه دستی زد به شکمش، گفت دیدی داغشو به دلت گذاشتم. به خودش گفت، گفت دیدی داغشو به دلت گذاشتم. خواستی بعد از یه مدتی یه شکمی از عزا در بیاری اینجوریش. در هر حال اولین درجه عفت این استش که آدم چشم، گوش، زبان، این اعضا و جوارح ظاهریش رو ترمز داشته باشه، حفظ بکنه. کار سختی است، اما اگه یه مدت آدم کار بکنه، شیرینی و لذتش رو بچشه، میبینه که شدنی است، میبینه که امکان پذیر هستش. خدا شاهده اونهایی که این سختیش رو تحمل کردن، شیرینی و لذت‌های عبادات رو یواش یواش چشیدن، شیرینی و لذت‌های عبادات رو کم کم چشیدن. و بالعکس اونی که اعضا و جوارحش هرز بوده، میدونید برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، چه اتفاقی رخ میده؟ اونی که چشمش هرز باشه، گوشش هرز باشه، زبانش هرز باشه، راحت حرام ازش بر بیاد و حرمت‌های خدا رو بشکنه، میدونید آهسته آهسته اتفاقی رخ میده در وجود این شخص، البته به تدریج. اولین قدم این استش که کم کم نسبت به مسائل معنوی بی اشتها میشه، بی میل میشه، نسبت به مسائل معنوی میلش کم میشه، بی اشتها میشه. این اولین علامت مریضی روحه. اگه میخواید بدونید که روح علائم مریضیش چیه، اولین علامت مریضی روح بی میلی نسبت به مسائل دینیه، نسبت به مسائل معنویه. حال نداره دعا بخونه، حال نداره نماز رو دیگه به زور، دیگه چون حالا مجبوره، ولی با این وجود حال نداره، میخواد زود از زیرش دره. یه نمازی رو میخونه و کلم اللغی به هر حال میزنه و سریع فرار میکنه، لذت نمیبره. مثل جسم که وقتی مریض هست هممون کشیدیم، وقتی مریض میشیم بی اشتها میشیم نسبت به غذا. روح هم که مریض میشه اولین علامتش بی اشتهایی نسبت به معنویات که غذای روحه. برو درمان کن، مواظب خودت باش. اگه درمان نکردی مرحله بعدی پیش میاد، یواش یواش خدای نکرده دچار شک میشه، تو بعضی از مسائل دینی دچار تردید میشه، نکنه این چیزی که میگن راست نباشه ها، نکنه این چیزی که راجع به ائمه میگن راست نباشه ها، هی دچار تردید و شک میشه. پله بعدی دچار ریب میشه، ریب یعنی بدگمانی، سوء ظن نسبت به بعضی از چیزا دچار شد. اگر این ادامه پیدا کنه قساوت، پله بعدیش جوری هستش که انکار میکنه بعضی از مطالب رو، بعضی از مسائل دینی رو انکار میکنه. بی اشتهایی، شک، ریب و انکار، اینا مراحلی است که قلب میمیره، تو این مراحل قلب میمیره. و هرزگی های انسان، خدایی نکرده اگر چشم و گوش و زبان و اعضا و جواره هرز باشه، آدم تو این سیر میفته. و نقطه مقابلش اگر مراقبت بکنه، اگر اون عفت و حیا رو حفظ بکنه، لذت میبره از عبادات، از معنویت، باورهاش قوی میشه، باورهاش قوی میشه. شاید باور نکنید، شاید باور نکنید، من یه مرتبه اصفهان بودم، شنیدم که یکی از شاگردان مرحوم آیت الله میرزا رحیم ارباب، مرحوم میرزا رحیم ارباب یه چند سال قبل از انقلاب مرحوم شد، خیلی سالی نیست، واقعا از افراد برجسته و بزرگان بود در اصفهان، که مرحوم شهید بوطهری هم یه مقداری پیش ایشون درس خونده بود، یه مقداری کمی، خیلی کم، میرزا رحیم ارباب. من شنیدم یکی از شاگردان میرزا رحیم ارباب تو اطراف اصفهانه، رفتم برای دیدنش. پیرمردی بود تو بستر خوابیده بود، گفتم شما شاگرد مرحوم میرزا رحیم ارباب بودی؟ گفت بله. گفتم اگه میشه خاطراتی از استادتون برای من بگید. شروع کرد خاطراتی گفتن، خیلی نکات قشنگی گفت، یکیش این بود. عرض می‌کنم شاید باورتون نشه، سختیه مقدار باور کردنش. ایشون میگفت استادم میرزا رحیم ارباب میگفتش که من حدود 80 سال، قسم میخورد، قسم میخورد که من حدود 80 سال عمر از خدا گرفتم، یک بار نگاه حرام نداشتم تو زندگی، یک بار نگاه حرام، تو قسم میخورد استادمون میرزا رحیم ارباب، یک بار نگاه حرام نداشتم. باور کردنش خیلی سخته، یادم چجوری میشه اینجوری بی؟ بله، مراقبت همینه، شدنی هستش. اتفاقا فکر نکنید که مثلا خب حتما حاج آقا میرزا رحیم ارباب همیشه یه گوشه حجره زندگی میکرد، اصلا بیرون نمیومد تو اجتماع. نه، اتفاقا میرزا رحیم ارباب خیلی هم اجتماعی بود. فتواش اون زمان این بود که، اون زمان یه چیزی بوده مثلا 50 سال 40 سال پیش، فتواش این بود که نماز جمعه واجبه، و نماز جمعه رو توی جمعی اقامه میکرد. خیلی هم اجتماعی بود، در خونش هم باز بود، رفت آمد داشت. قسم میخورد که من یک بار تو عمرم نگاه حرام نداشتم. شدنیست، سخت ولی شدنیست. این پله اول عفته. پله اول عفت این که آدم همین اعضا و جوارح ظاهری رو حفظ کنه از هرز بودن. اگر آدم این پله رو موفق شد، پله دوم رو هم میتونه بره. پله دوم این هست که علاوه بر این که این اعضا و جوارح، این ظاهر آدم پاک میشه و عفیف میشه، باطن آدم، دل آدم، اون خلوتکده آدم، اونجا هم دیگه افکار شیطانی، شهوانی، اینجور چیزا دیگه نمیاد. اونجا هم پاک میشه. نه فقط ظاهرت گلستان میشه که باطنت هم گلستان میشه. حضرت عیسی در روایتی هست به یارانش، حواریین به یارانش فرمود که یاران من، ان اخی موسی امرکم ان لا تزنو و انا امرکم ان لا تحدثوا انفسکم بالزنا. برادرم موسی سفارش میکرد به یارانش که زنا نکنن، فحشا انجام ندن، مرتکب نشن، ولی من به شما چیزی بالاتر میگم و اونی که حتی حدیث نفسم نکنید، تو دلتون تخیل اون فحشا رو هم نیارید، تخیل فحشا رو هم تو دلتون نپرورونید. چرا؟ خودش فرمود دلیلش رو، فرمود به خاطر که کسی که تخیل فحشا رو تو دلش میاره، مثل یک خانه‌ای میمونه که تازه رنگامیزی شده، خانه‌ای که تازه رنگامیزی شده. تو این خونه یه آتیش روشن کنید، این آتیش ولو خونه رو نمیسوزونه، اما دود که میزنه سیاه که میکنه. این دود آتیش اون رنگامیزی رو که به هم میریزه و سیاه که میکنه. تخیلات فحشا تو دل انسان یواش یواش آدم رو تاریک میکنه. ممکنه از جهت فقهی گناه حساب نشه، فکر زنا، فکر فحشا، این مثل خود فحشا در خارج نیست، اون گناه مینویسن، حرام مینویسن. ممکنه تخیلش به عنوان گناه محسوب نشه، اما در این حال آدمو آلوده میکنه، آدمو تاریک میکنه. از این جهت باطن انسان هم یواش یواش پاک میشه. مرحوم شهید مطهری نقل کرده از مؤسس حوزه علمیه قم، حاجی عبدالکریم حائری یزدی، مؤسس حوزه علمیه قم که حضرت امام و آیت الله گلپایگانی آیه عراکینا شاگرداش بودن، گفت شهید مطهری ازشون نقل کرده که آیت الله آیه حائری یزدی میفرمودن اگر من در خواب هم نامحرم رو ببینم، به اون صورتی که مجاز نیست دیدنش، میگفت در خواب هم، با اینکه عالم خواب عالم تکلیف نیست، میدونید تو خواب که عالم تکلیف نیست، اگه آدم یه گناهی هم تو خواب مرتکب بشه گناه براش نمینویسن، چون اونجا که عالم تکلیف نیست، اصلا مکلف نیستش اونجا. مرحوم آیه حائری میفرمود اگر من در خواب هم ببینم، اونجا چشم فرو میپوشم و خودم رو حفظ میکنم. اینقدر باطن پاک شده که حتی در عالم خواب، درسته که عالم تکلیف نیست، ولی جزئی از وجود منه، جزئی از وجود منه. اینقدر اعماق وجودش پاک شده که حتی در عالم خواب هم میگه من بی حرمتی نمیکنم، اونجا هم من حریم ها رو حفظ میکنم. از حدود 5-6 قرن قبل به این طرف، یعنی از رنسانس به این طرف، متاسفانه تو دنیای غرب یه اتفاقی افتاد که اون اتفاق ضربه سنگینی هم به خودشون هم به جامعه بشری زده. اون اتفاق این بود که خدا رو از زندگی جدیشون بیرون کردن. از رنسانس به این طرف شما همتون خبر دارید، خدا از زندگی جدی مردم به خصوص از مدیریت‌های اجتماعی خداوند متعال کنار زده شد و به حاشیه رانده شد. نیچه یکی از فلاسفه بزرگ اواخر قرن 19 میلادی هستش، صاحب مکتبی است به خصوص تو مباحث اخلاق، یه مکتب خاصی داره، اخلاق ابرمرد. ایشون یه داستان کوتاهی داره به نام داستان مرگ خدا، معروفه این داستان مرگ خدا، از نیچه معروفه. این داستان کوتاه اینه، میگه یه روزی یه کسی یه چاقوی خونینی در دستش بود، آسیناش هم بالا زده بود، آمد پرید وسط میدان بزرگ شهر، دستشو گرفت بالا، گفت مردم میدونید چه خبر شده؟ مردم همه دورش جمع شدن که این چی داره میگه، یه چاقوی خونین در دست، همه دورش حلقه زدن. اینم صبر کرد که همه دورش جمع بشن، بعد که همه دورش جمع شدن گفت مردم من با این چاقو خدا رو کشتم، برید دیگه هر کاری دلتون بخواد بکنید بکنید. اینو نیچه نقل کرده، داستان مرگ خدا. هدفی داره نیچه از این داستان. هدف نیچه این هستش که بگه این داستان، داستان غرب جدیده، که بعد از رنسانس خدا تو زندگی جدی مردم حضور نداره، به تعبیر او کشته شد. نه فقط علیه خدا تمرد صورت گرفت، نه فقط خدا کنار زده شد او بماند، او که هیچ، بلکه علیه حتی خود الهی انسان هم تمرد شد. یعنی دیگه انسان رو اونچنان که کتب مقدس تعریف میکنن که یک روح الهی است که به ما داده شده چهار سباهی در این دنیا، انسان رو دیگه اینجوری تعریف نکردن. مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک، به قول حافظ اینا رو بریزید دور. انسان همینه، همین تن و بدن خاکی، یه نفحه الهی است که دمیده شده در تو، اینا رو بریزید دور. انسان همین تن و بدن خاکی، حیوانی است باهوش. انسان یه حیوان باهوشه که چهار سباهی تو این دنیا زندگی میکنه، برای چند میبینه تمام. و تو این 60-70 سال زندگی باید تمام لذت رو از خود، خود یعنی همین، همینی که داریم میبینیم، همین تن و بدن، تمام لذت رو باید از خودش ببره. اومانیسم که به عنوان زیربنای تفکرات غرب قرار گرفته، به عنوان اصالت انسان، انسان به این معناست، نه انسانی که تو کتب مقدس تعریف بکنن. انسان به همین معنای تن و بدن خاکی، این زیربنای تفکره، این باید لذتش تأمین بشه، این باید سود و لذتش تأمین بشه. اون وقت زن تو چنین فرهنگی، اون زنی میشه با شخصیت که چشمهای بیشتری رو به خودش خیره بکنه، با لباسش، با مد لباسش، با نوع آرایشش، چشمهای بیشتری رو به خودش خیره بکنه و لذتهای بیشتری رو تأمین کنه. این زن با شخصیت تره. به قول دکارت میگفت من فکر میکنم پس هستم. اما زنی که تو این فرهنگ هست، متاسفانه تو این فرهنگی که بی‌حیایی رواج پیدا میکنه، میگه من را میبینن پس هستم. وقتی میبیننش احساس شخصیت بکنه، خدا نکنه که مثلا از چشم بیفته دیگه، حس بکنه بی‌شخصیت شده با دیده. اون وقت چنین زنی تبدیل میشه به یک ویترین، دیگه جذابیت های زنانگیش فقط میاد بیرون، انسانیتش، لیاقتهاش، استعدادهاش، اینا کشته میشه. درست برخلاف دستور دین. برادر بزرگوار، خواهر بزرگواری که دختری دارید تو منزلتون، یا دختر خانومایی که فلسفه حجاب رو میخواید ببینید چیه، فلسفه حجاب همینه که اون چیزی که تو رو تبدیل میکنه به یک کالای لوکس، تو رو تبدیل میکنه به یک ویترین، اون جذابیت های زنانگی رو بپوشون، چون او تو رو تبدیل بکنه به یک کالا که فقط دیگران ببیننت. او رو بپوشون، اما انسانیتت بیاد بیرون، علمت، مدیریتت، هنرت، لیاقت های انسانیت بیاد بیرون. اما اون جذابیت های زنانگی که تو رو تبدیل میکنه به یک ویترین، او باشه برای تو خونه، او باشه برای محرمت. این چیز کاملا عاقلانه است. فلسفه حجاب تو دین اینه. خوشا به حال اون کسی، اون مرد و زنی، به خصوص جوانی که تو این وضعیت بتونه عفت و حیای خودش رو حفظ بکنه. پیغمبر اکرم در روایتی فرمود لکاد العفیف ان یکون ملکا من الملائکه، کسی که عفیفه چقدر هم افق شده به ملک، به فرشتگان، به ملائکه، چون ملائکه خیلی عفیفن، ملائکه گناهی ندارن. البته من نمیخوام بگم عفت فقط تو بحث عفت جنسی هست، نه، زبان آدم هم باید عفیف باشه، زبان آدم هم باید عفیف باشه، دست آدم هم باید عفیف باشه، همه وجود